تخنیکر پرکار، کم نشی از روزگار، دلدادگیت مبارک، جاوید جان نعیمی و جکورخان احمدی، باشی همیش و دایمی، همیشگیت مبارک.
ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان. حال فشرده تازه ترین خبرها از سلطان محمد سرور.
طالبان و دیپلماتان غربی در ناروی درباره بحران بشری و حقوق بشر در افغانستان گفتگو می کنند. گفتگوها در عقب دروازه های بسته میان هیئت 15 نفری طالبان و نمایندگان امریکا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، اتحادیه اروپا و ناروی برگزار شده است. سرپرست معاونیت جمعیت هلال احمر افغانی با منشی عمومی صلیب سرخ ناروی در کابل ملاقات کرد. آقای پیلاند وعده نمود که در بخشای صحی با سرمیاشت افغانی کمک می کند. تیم کرکت افغانستان با 2 شکست پی در پی تیم کرکت هلند و کسب 20 امتیاز به جام جهانی راه یافت. ناتو همزمان با تحرکات نظامی روسیه در نزدیکی سرحدات اوکراین نیروهای خود را به حالت آماده باش درآورده است. امارات متحده عربی امروز 2 راکت حوثی‌ها را رهگیری کرد و در هوا منفجر ساخت. و قاضی عایشه ملک اولین زن است که در ستر محکمه پاکستان گماشته شد.
گزارش های خبری تا اینجا بود. سپاس که رادیو آزادی را انتخاب کرده. در ادامه 2 برنامه آماده پخش است. برنامه از میدان ورزش و برنامه هوای تازه.
از میدان ورزش.
در این برنامه ی رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. با همین امیدواری میپردازم به نشر برنامه کنونی از میدان ورزش. در نخست مصاحبه میشنوید با معین الدین نظامی، مسئول فدراسیون کاراته ولایت بدخشان.
سال 1301 به این طرف ورزش کاراته در ولایت بدخشان خوشبختانه فعال است. با ما تا این مدت دستاوردهای بسیار خوبی داشتیم.
علی احمد یوسفی، معاون فنی فدراسیون سنوکر و بیلیارد افغانستان، در رابطه با تعویق افتادن رقابت های آسیایی سنوکر برایتان میگوید.
نظر به مشکلات کووید 19 به ما اطلاع رسید که مسابقات به تعویق است در ماه مارس.
و در اخیر برنامه از داد محمد نوک، رئیس نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان، در رابطه با رویدادهای ورزش در یک هفته گذشته خواهید شنید.
یک شنبه گذشته در غزنی دوری اول اسکی داشتیم و همچنان در کابل البته زیر نام جام صلح مسابقات دوم بود از پاورلیفتینگ.
عرض سلام مجدد. همون گونه که میدانید فعالیت های ورزشی از سوی فدراسیون های مختلف ادامه دارد. من با معین الدین نظامی، مسئول فدراسیون کاراته ولایت بدخشان مصاحبه کردم و نخست در رابطه با فعالیت های کاراته در ولایت بدخشان از وی پرسیدم.
در مورد فعالیت های ورزش کاراته خدمت شما عرض بکنم که از سال 1371 به این طرف ورزش کاراته در ولایت بدخشان خوشبختانه فعال است. با ما تا این مدت دستاوردهای بسیار خوبی داشتیم. 10 مدال طلا، 10 مدال نقره و 10 مدال برنز خوشبختانه تا رسیم از مسابقات تیم ملی کاراته در سطح کشور و همچنان از مسابقات انجمنی به بدخشان برمغان بیاوریم. نه تنها ما در مسابقات اشتراک کردیم، بلکه از نظر ظرفیت سازی تعدادی در حدود 6-7 از ورزشکاران کاراته را به سمینارهای داوری ما معرفی کردیم که خوشبختانه اینها تانستن پاسپری نمودن سمینارهای داوری و امتحان بتانند که داوری ملی در سطح افغانستان شان.
در رابطه بایی بگویم که شما تا فعلا در بخش کاراته مسابقات داخلی و خارجی داشتین، ورزشکارتان به خارج از کشور رفتن و مسابقه کردن و یا در داخل کشور با دیگر ولایت کدام مسابقات را راه اندازی کردین تا فعلا؟
ما مسابقات خارجی بدبختانه نداشتیم. تا حال در مسابقات تیم ملی جوانان ما و در مسابقات انجمنی درخشش خوب داشتند. در ولایت مزار شریف کابل مسابقات بود برگزار شده بود در رژیم گذشته و در رژیم امارت اسلامی تا هنوز هیچ مسابقه برگزار نگردیده است. امیدوار هستیم که انشاءالله با پیدا کردن بودجه ریاست محترم کمیته ملی المپیک بتوانند که یمانگی را بکنند و مسابقات در تمام رشته ها و خصوص کارده برگزار شود و برای جوانان هم آموزش باشد و هم تشویق.
در رابطه با علاقمندی جوانان به ورزش کاراته در ولایت بدخشان اگر بگوییم که آیا جوانان علاقمندی به ورزش کاراته دارند؟ تعدادشان زیاد است، کم است، چه قسم است؟
تعداد علاقمندان خوشبختانه در ولایت بدخشان در ورزش کاراته و در دیگر ورزش ها زیاد است. ما سه کلاب در سه ولسوالی داشتیم، ولسوالی شکاشون، ولسوالی بارک و فیض آباد که در فیض آباد ما دو کلاب مرکزی داشتیم. بعد از تحول سیاسی بدبختانه ما کلاب های شکاشون و بارک را از دست دادیم، بخاطر که ورزشکارای ما نسبت بیکاری و فقری که دامنگیرشان شد اینا ترک کشور کردن، بخاطر پیدا کردن کار با کشورهای ایران و ترکیه مهاجر شدن و کلاب ها از هم پاشید. در کلاب های مرکزی داخل شهر فیض آباد هم با آن که ما روزانه یکی دو جوان تازه با ورزش استخدام میکنیم، با آن هم او تعداد شاگردهایی که قبلا داشتیم با او حد و با این پیمانه فعلا وجود نداره. اما این مشکلات است که صدیرا و مانی ورزش کاراته در بدخشان شده که همانا مسائل فقر و بیکاری است.
در رابطه با امکاناتتان اگر بگوین، شما در ولایت بدخشان چقدر امکانات دارین برای ورزشکارایتان؟
از نظر وسایل و فرش و امکانات هم متاسفانه که نه رژیم جمهوریت و نه رژیم فعلی تا حال کدام امکاناتی را در این قسمت برای ما مهیا نکردن. اما امیدواری ها هست از اینکه فعلا امارت اسلامی افغانستان اینا فقط حمایت معنوی میکنن. یکی مشکلی بودجوی است، تا حال نتونستن تا اسیری برای ورزشکارای ما بپردازن. یک چالش کلان است برای ورزشکارای ما.
خب بر رفع از این مشکلات که شما یادآوری کردین، خواست و تقاضایتان از مقامات کمیته ملی المپیک افغانستان، امارت اسلامی و مسئولین ورزش در ولایت بدخشان چی است؟
خواستی ما از امارت اسلامی همی است که برادای تشویق معنویشان اینا بتانن که تشویق مادی را داشته باشند در قسمت تهیه وسایل و فرش و یه دیگر امکانات، تا ما بتانیم از این طریق تعداد زیادی از ورزشکاران با کلاب ها بخصوص برای کاراته جذب بکنیم.
انتظار می رفت روز شنبه تاریخ 22 جنوری مسابقات آسیای سنوکر در کشور قطر راندازی گردد، اما مسئولان فدراسیون سنوکر افغانستان می گویند این رقابت ها به تعویق افتاده است. اینکه علت به تعویق افتادن این رقابت ها چیست و چی زمان برگزار خواهد شد، از علی احمد یوسفی معاون فنی فدراسیون سنوکر و بیلیارد افغانستان بشنوید.
قرار بود تاریخ 22 مسابقات آسیایی در شهر دوحه کشور قطر برگزار شود، اما نظر به مشکلات کووید 19 به ما اطلاع رسید که مسابقات به تعویق است در ماه مارچ، و در ماه مارچ قرار است دعوتنامه‌اش به دست ما رسیده، قرار است مسابقات جهانی از تاریخ اول مارچ الی 11 مارچ برگزار شود و در تعقیب از او این مسابقاتی که به تعویق است در تعقیب از مسابقه از تاریخ 12 مارچ الی 19 مارچ برگزار می شود. و در این مسابقات بازیکنان ما و ورزشکاران ما قرار بود که بره، دو ورزشکار ما انتخاب شده بود برای از این مسابقات، اما این مسابقات به تعویق افتید. حالا ما تصمیم داریم که در دو بخش که مسابقات برگزار میشه، یکی بخش نوجوانان و دیگر بخش جوانان، در بخش نوجوانان نیز ما ورزشکار بفرستیم برای مسابقات. دیگر کل گپ میمانه سر از اینکه ما قرار است پیشنهاد کنیم بر رئیس صاحب تربیت بدنی و ورزش، اونا به ما وعده سپردن که ما اونجا امکانات داریم ورزشکارهایتان بر مسابقه روان میکنیم. قبل از اینکه در کل تخصیص بر ورزش تخصیص بخی بند است برای سفرهای خارجی، اگر بخاطر که حکومت امارات اسلامی در قطر امکانات دارن از خاطر وعده کردن کوشش میکنیم که ورزشکار های تانه روان کنیم به امید از اینکه ورزشکار های ما بتانند برن و موفقیت حاصل نمایند. و از فعالیت های ما خود در همین ماه گذشته مسابقات کابل داشتیم که گزارش به شما دادیم. در تقریب از اون ما یک مسابقات گروپ بی داشتیم به تعداد 72 ورزشکار اشتراک کرده بودند و موفقانه به پایان رسید و مسابقات ولایت بلخ و ولایت هرات ما نیز دمی هفته پیش به پایان رسید، دمی ماه پیش برگزار کرده بودند. دیگه تا هنوز در مرکز ما کدام پلان مسابقات نداریم برداشتا به خاطر از اینکه حکومت تغییر کرد، رژیم تازه آمد، ما کلاب های خود باید معیاری بسازیم و دوم قانونمند بسازیم و عوام با قانون که امارات اسلامی بالای ما وضع کرده دیگه به اون خاطر ما فعلا مصروف کارهای اداری خود هستیم.
شنونده های عزیز، شما برنامه از میدان ورزش را از رادیو آزادی شنونده هستید. در این بخش برنامه داد محمد نوک رئیس نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان شما را از رویدادهای ورزشی در هفته گذشته آگاه می سازد.
شنبه گذشته 26 جدی البته در بین ورزش های رسمی که مسابقات داشتیم ولایت کندوز مسابقات بردن و قهرمان شدن و همچنان در امی شنبه برنامه قهرمانان ما مسابقات اعضا داشتیم که در خوست البته که در اونجا اجرا شد و همچنان یک شنبه گذشته در غزنی دوری اول اسکی داشتیم و همچنان یک شنبه گذشته در کابل البته زیر نام جمی سول مسابقات دوم بود از پاور لیفتینگ و همچنان در می یک شنبه در اسپین بولدک کندهار از پهلوانی مسابقات پرجوش داشتیم و در می دوشنبه گذشته در خوست لیگ برتر بود البته که اسماعیل خیل کاروان تونستن که قهرمان این لیگ شوند. همچنان در پکتیا مسئولان ورزشی آن ولایت یک جلسه داشتن که یک فعالیت ورزشی بود تبانتان با مسئول ورزشی و همچنان از سه‌شنبه گذشته در کابل از ورزش‌های پنجگانه مسابقات داشتیم و نمایشات داشتیم و همچنان در ولایت تخار ولسوالی اشکمش مسابقات بسکشی داشتیم سه‌شنبه گذشته. همچنان سه‌شنبه گذشته طوفان هری رود جامعه اتحاد را بردن و از آن خود کردن و همچنان در چهارشنبه گذشته برای ورزش یک خبری بسیار خوب بود که بهاند وحیدالله سایل در بخش آسیای جنوبی از فدراسیون جیت کواندو معاون شماره شده. همی بهاند سایل در بخش بورد مشورتی تربیتی بدنی هم عضویت دارد و همچنان در غزنی ما از پرسال لیگ برتر داشتیم که البته دوره ششمش روز چهارشنبه شروع شد. همچنان در لغمان مسابقات والیبال داشتیم چهارشنبه گذشته. در خوست بین قطعه بدری 313 مسابقات داشتیم و همچنان در چهارشنبه گذشته در خوست بین 9 ولایات البته برای مسابقات وزن کشی صورت گرفت و همچنان در چهارشنبه گذشته بین ولایت کابل و بالای سری غزنی مسابقات والیبال انجام شدند و همچنان چهارشنبه گذشته در فاریاب جامعه قلبی اسیال مسابقات پرسال داشتیم و پنجشنبه گذشته البته تیمی شهروالی بلخ تورنمنتی فوتسال را از آن خود کرد و قهرمان این تورنمنت شد و همچنان پنجشنبه گذشته رئیس عمومی تربیتی بدنی نصر محمد مطمئن از فعالیت‌های نگرهار دیدار داشتن که از وحوره ورزشکاران نشست کردن و همچنان مجلس داشتن و از اونا شنیدن بازی نظریات و بازی پیشنهادات. این بود فعالیت‌های هفته گذشته.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه
برنامه برای جوانان
تهیه کننده رویا معدومی
شنونده های برنامه هوای تازه، درود و سلام بر شما. چرا بعضی از جوانان خودکمبینی یا احساس حقارت دارند؟ این احساس چه عواقبی در پی دارد و راه حل آن چیست و چگونه یک جوان میتواند خود را از احساس خودکمبینی نجات دهد؟ در این مورد همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده است و در پیوند به همین موضوع مصاحبه را نیز با ضیاءالحق شمس استاد روانشناس انجام داده است. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه.
جوانی و نوجوانی یک دوره است که با شور و شوق و عشق باید کار کرد، زحمت کشید و تلاش کرد، استعدادهای خود را تبارز داد و با انرژی فراوان به طرف آینده رفت. اما بعض جوانان با این که از استعداد و توانایی های زیاد برخوردار هستند، خود را از دیگران پایین تر تصور می کنند و در خود احساس حقارت می کنند. هیچگاه نمی توانند پیشرفت کنند و خود و آینده خود را آنچنان که از یک جوان توقع می رود بسازند. نوری انوری یک تن از جوانان شهر کابل است و در یکی از پوهنتون های خصوصی درس می خواند. او می گوید از این که در یک جمع از مردم صحبت کند خیلی ترس دارد.
وقتی به دانشگاه میرم یا کدام سیمینار میباشه یا کدام کنفرانس میباشه، اتا میترسم. همیشه فکر میکنم که من نمیتانم امی کار کرده. همیشه فکر میکنم که اگر مرا ببرند یک جایی که من گپ بزنم در بین مردم، من نخواد بتانم. مثلا در یک گروپ بخوایم گپ بزنیم، همیشه منتظر میباشم که اول اعضای گروپ گپ بزنه، بعد از اون من گپ بزنم. اتا یک حراس دارم از گپ زدن در بینم و گروپ.
عبدالفتاح میگوید از روزی که پوهنتون را آغاز کرده است و حالا که سمستر پنجم را تمام کرده است، تا حالا یک بار هم نتوانسته که پیش تخته برود و درس را تشریح و یا سیمیناری را ارائه کند.
سمستر پنج شدیم، تا هیچ کدام سر تخته نرفتیم، هیچ کدام سیمینار را ندادیم. استاد ما نخواست که سر تخته برم. تا یاد دارم که به استعداد نیستم، یاد دارم جرأت گبزدن و رفتن اونجا را ندارم. میتونم پیش خودم میفهمم که این سوالا میتونم جوابتون کنم. نه از استاد کدام راست ندارم، مستم فیا اما که مثال اونجا اگر بزنم درس تشریح کنم یا چطور تشریح نگویم که غلط از خنده نکنم به این خاطر.
خودکمبینی دلایل و عوامل مختلف دارد. سرکوب شدن خواست ها از طرف والدین می تواند یکی از علت هایی باشد که خودکمبینی را در فرزندان خود از دوران طفولیت رشد دهد. هارون که کارمند در یکی از ادارات است می گوید خودش از دوران کودکی احساس خودکمبینی دارد. هرچند می خواهد خود را کمک کند و این حس را از خود دور کند، اما فکر می کند مشکل است بتواند موفق شود.
ریشه عمیقه در دوران کودکی داره و انسان همیشه چون متضرر از روابطی که در زندگی داره میشه، مخصوصا در جمع فامیل اگر نادیده گرفته شود یا مثلا اگر گاهی نظر بده او سرکوب شود. چون بر من واقعا حال مشکل است که ما بتوانم خود در اجتماع به مو شکل کامل ببینم که باید می بودم یا هستم، اما من خود به چیزی که باید باشم نمیبینم.
خانواده، مراکز تعلیمی، رفتار دوستان و همصنفان می تواند هم تأثیرات منفی و هم تأثیرات مثبت بالای انسان داشته باشد. به عقیده وینوس، اگر جوانان و نوجوانان از طرف دوستان کم ارزش شمرده شوند، ممکن آنها دچار خودکمبینی شوند.
اگر ما از دوران کودکی شروع کنیم، ممکن است به دلیل نارسایی های خانواده باشد یا ای که در دوران مکتب نارسایی هایی که صورت می گیرد، عکس‌العمل های منفی که در برابر صورت می گیرد. ما می توانیم مثال بزنیم که عدم توجه درست به طفل، چرا اطفال کوچکتر نسبت به اطفالی که بزرگتر می باشند در خانواده عقده می گیرد. در مکتب ممکن است روی استادا، روی همسنفی هاش، اگر شاگردی نسبتا ضعیف‌تر باشه، روی استاد طبعا بسیار متفاوت است در موردش، حتی روی دوستاش همسنفیانش به دیده ارزشمندی برش نمی گیرند.
هامش یک تن از محصلینی است که از زمان طفولیت خود برای ما قصه می کند و می گوید همیشه در آخرین چوکی در صنف می نشست و حتی جرأت سوال کردن را از استاد نداشت. هرچند هزاران سوال در ذهن داشت، اما به زبان آوردن نمی توانست.
می رفتیم مکتب، دماخر صنف می شتیم باش کسی از ما سوال نکنه. استاد مثلا یک درس می داد، اگر ما یادم می گرفتیم جرات نداشتیم که بریم مورد تشریح کنیم، یا اگر کدام سوال در ذهن ما خلق میشد دورم نمی توانستیم از استاد پرسان کنیم، باش که استاد ما را نگویه که این سوال تو بی منطقی است، چندان سوالی نیست، یا اینکه صنفیای ما سر ما خنده نکنه. چندین بار همین قسمم شده، مثلا یک سوال در ذهن ما خلق شده چون ما بسیار کم سوال میکردیم از استادا و یگان دفعه که بسیار فضا دوستانه اگه می بود من یک سوال میکردم بچه‌ها میگفتن او او بشک بشک نه سوال کرد بشک این تو گپا میزدن یا خنده میکردن از اون خاطر کوشش میکردیم که کسی داد گرفت نداشته باشیم.
حامش همچنان افزود از زمانی که پا به ساحه اکادمیک گذاشته است توانسته است تا خود را از احساس خود کمبینی نجات دهد. او میگوید تنها دلیل این که یک جوان احساس حقارت در خود کند و نتواند استعدادهای خود را آشکار کند برخورد والدین با اطفال است.
پنتون که شروع کردیم بخیر تا پنتون واقعا یک فضای کاملا جدید ما پیدا کردیم. تونستیم آیستا آیستا خود رشد بتیم. آیستا آیستا استادات نام سیمینارهایی را که برای ما دادن در رابطه با روش صحبت کردن فن بیان چطور سر تخته بریم از کجا باید شروع کنیم. خانواده همراه اطفال خود به سیستمی که رویه میکنن باید بسیار متوجه باشن. مثلا یک طفل از پدر خود میگه پدر جان اینی چه قسم میشه؟ یا میگه موبایل تا بده، یا میگه برای من از اینی چیز بده، میگه چوب بشی چی گپ است بر تو چی، یا این تو گپا یا پتکه میکنه یا زیاد سرزنش میکنه. طفلایشون از این خاطر میترسن نایستا ایست اون سر روحی روح روانشون تاثیر میکنه.
این که چرا جوانان در خود احساس حقارت میکنن و نمیتوانند در هر جا با جرأت نظریات خود را بیان کنن و رای حل آن چیست، در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه را با ضیاءالحق شمس استاد روانشناس انجام داده است که توجه شما را به آن جلب میکنیم.
خب استاد میشه برای ما بگوین که بعضا جوانان خود کمبینی دارن، یعنی خود حقیر فکر میکنن، هرچند استعداد دارن ولی خود پایین تر از همگی فکر میکنن. به نظرتون از لحاظ روانشناسی عواملش چی بوده میتونن؟
یک سلسله عوامل و دلایل به محیطشان برمیگرده که اینا در محیط هستند و در شرایطی که در این محیط حاکم است تصمیم میگیرند در مورد خودشان و خودشان دست کم میگیرند. یک قسمت عوامل و دلایلش مربوط به تربیت و فهم و یادگیری است که قبلا داشتن و یک قسمت دیگه هم که بسیار مشخص است به ارتباطات خودش با خود و با ارتباطات خودشان با افراد دیگر در جامعه برمیگرده. یعنی خود در حال اطاعت از دیگران میبینه، خود میبینه که دیگران نمیپذیرنش، خود میبینه که دیگران به حرفش و به تصمیمش مسخره میکنن، توان خود نسبت به دیگران همیشه مقایسه میکنه و در این مقایسه همیشه خود نمره کم میده و دیگران نمره زیاد میده و در مورد خودش قبل از همه خودش قضاوت داره و قبل از اینکه توانایی‌های خود در یک چیزی بیازمایه قبل از اون نتیجه گیری میکنه اینکه من نمیتونم. ممکن دلایل دیگه در محیط باشن، مثلا محیط یک قسمی هست که استعداد و توانایی و لیاقت و شایستگی یک فرد را اجازه نمیده بسیار برجسته شوه و بالاخره یک موقعیت قرار میده فرد که خودش در مورد خودش احساس بکنه که این موجودی بسیار کم ارزشی هست. در فضایی که فضای تربیتیش هست ممکن یک چیزهایی را یاد گرفته باشه از کودکی، مثل تحمل زیاد در مقابل کلان ها، مثل حوصله کردن بسیار زیاد، مثل پذیرفتن همه چیز، مثل دلیل نگفتن در مقابل مسائل و موضوعات، و اینها جمع شده به جای اینکه یک قوه مثبت برش بدن تبدیل شده به یک انرژی منفی و یک حس حقارت در خودش. هم خانواده نقش داره، هم محیط مکتب، بازار، دنیای کار، محیط فعالیت روزانه، حتی میتونیم بگویم محیط ذهنی شخص، هم اینها مجموعه دلایل و عوامل دارن و شرایط دارن که فشار میدن یک فرد.
عواقبش برای جوان چی بوده میتونه؟ از یک جوان شروع تا ملت ها
ممکن در چند سطح پیامد داشته باشه. مثلا اولین پیامد ها بر خود فرد است. وقتی خودش در مورد خودش قضاوت میکنه خودش قربانی است، قربانی قضاوت های خودش در دست اول، قربانی قضاوت های دیگران در دست دوم، قربانی شرایطی که قابل تغییر بود و نخواست تغییر بده، قربانی روحیه اطاعت و سلطه پذیری. ممکن تمام عمرش یا سالهای بسیار ارزشمند عمرش، چانس ها و فرصت های زندگیش بگیره ازش. به متاهش بر خانواده هم هست. ممکن آدم یک عقده بگیره که کسایی که از خود عاجزتر میبینن با اونها هم این حس انتقال بده، توسط زور، توسط لتکوب کردن، توسط فشار آوردن، توسط فرار کردن، توسط بدگویی کردن، توسط فشارهای ذهنی. مجموعه کلانتر شده ببینیم در محیط کار آدم هایی که با این وضعیت گرفتار هستن کار موفق نمیتونن بکنن، انگیزه های بسیار پایین برای کار دارن، همیشه منتظر هستن که فرمان برشان داده شوه. این کارو بکنین که باز بکنن اینا، و همیشه منتظر هستن که از بالاتر برشون گفته شوه که بسیار کار خوب کردین. منطق خودشان کاملا ایستاده است.
پس راه حلش چی است؟ یک جوان چطور میتونه خود از این حالت بکشه؟
یکی از چیزهایی که بسیار ضروری است در راه حل ها نیست که ما باید به خودآگاهی برسیم. و به خودآگاهی رسیدن چندین نوع برنامه داره، ممکن از طریق تعلیم و تربیت، از طریق داشتن رفقا و دوستای خوب و خودآگاه، از طریق کار کردن در یک محیط بسیار فوق العاده ای که آدم به خودآگاهی و به خودش میرسانه، تحصیلات عالی، مطالعه کردن، تفکر، سفر کردن، ارتباطات بسیار فراگیر، همینها کمک میکنند. راه حل دوم جرأت رفتار است، جرأت عمل کردن است. ما اگر در هر محیط قرار داریم باید چیزایی که خود ما سنجیدیم به نحوی انجام بدیم و پیامدش و نتیجش به دیگران نشان بدیم و آماده ای هم باشیم که اگر نادرست باشه اصلاحش بکنیم. راه حل دومی کمی جرأت میخواد و بر راه حل اول استوار است. هر فردی باز شاید مشکلات شخصی خودش داشته باشه، او را باید بعد مشوره بکنه با کسی از طریق مشوره روانشناس رفش بکنه. از اولین گام هایی که ما در دوران کودکی باید شروع بکنیم احترام کردن از ما هم دیگر. شما طرف مقابل متوجه میکنین که تو آدم ارزشمندی هستی، ولو که سنت کم است، ولو که دست و پایت ضعیف است، ولو که کار را میگونی. امید توانمندی را که شما به افراد در سنین کمتر بتین، در سنین نسبتا بالاتر شخصیتشان رشد میکنه و خودشان آهسته آهسته با محیط کار، با دیگران، با یک نوع غرور، با یک نوع تکیه به خودشان برخورد میکنن. دیگران هم مجبور هستن به این احترام بکنن چون خودش به خود احترام میکنن. اگر از اول ما یاد ندادیم و همیشه زبان ما را قسم میده مقابلشان، دست ما را قسم میده مقابلشان با کار بردیم، که خود ما بار اول کسایی بودیم که اینا را ارزششان به صفر بردیم، خود ما اینها را توهین تحقیر کردیم، احترام نکردیم، اینها کسایی میشن که فکر میکنن ما سزاوار تحقیر هستیم. در دوران کودکی پدر و مادر و اعضای خانواده، معلمین در مکاتب، به نظر من میل فعل معلمین ما همه دیوان ما را تحقیر میکنن، توهین میسن، نام میمونن، او چاق، او کلوله، او بدرنگ، او سیاه، او فلان و فلان. همین ها تحقیر است که خود فرد به خود کمبینه دچار میکنه. و این عقده هایی که جوانای ما پس مقابل سن بالاتر میگیرن، یک نمش برمیگرده به این بی احترامی که اینها کردن.
ضیاءالحق شمس استاد روانشناس بود که در مورد خودکمبینی و احساس حقارت در بین جوانان صحبت میکرد. برنامه این هفته هوای تازه را رویا معدومی تهیه و من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
زندگی آخر سرایم بندگی در کار.